رشد 6% صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حجم واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه رشدی 6% داشته است. بیشترین میزان صادرات به 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره مورد بررسی و مدت مشابه آن به کشور روسیه و کمترین میزان صادرات به بلاروس انجام شده است. همچنین بیشترین واردات از روسیه و کمترین واردات از قرقیزستان انجام شده است. پانزده و یک دقیقه و 30 ثانیه شبکه رادیویی اقتصاد و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه 48 دقیقه چالش.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش در برنامه امروز به موضوع لوازم خانگی میپردازیم. البته به حوزه بازارش خواهیم پرداخت، اما اون چی که مهم بحث خرید مواد اولیه برای تولید لوازم خانگی است که تولید کنندگان رو به گلایه واداشته، گلایه‌ای که مربوط به امروز هم البته نیست. با ما همراه باشید با برنامه چالش. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای مهندس ابراهیم نوری هستند، مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی مطرح در کشورمون، و تلفنی هم دو مهمان روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای نوری خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. بپردازیم اول به مشکلاتی که در حوزه تولید شما دارید، خرید مواد اولیه برای تولید که به حال قاعدتا همونطور که خودروساز ورق فولادی میخواد برای بدنه خودرو، شما هم میخواید برای اینکه اجاق گاز و یخچال و موضوعاتی از این دست رو بتونید بسازید. علت این چالش ها چیه آقای نوری و شما با چه مشکلاتی تو این حوزه مواجه هستید؟ اینو بدونیم بعد بیایم حوزه بازار ورود بکنیم و یه مدارم سر به سرتون بذاریم تو حوزه بازار.
ما در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که من اگه بخوام لوازم خانگی رو تقسیم بندی کنم، در 3 حوزه میتونیم اشاره داشته باشیم به لوازم خانگی بزرگ یا لوازم خانگی سفید که یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و از این دست هست.
بله.
لوازم خانگی کوچک هستش، مثل آب میوه‌گیری ها، مخلوط کن و محصولاتی از این دست، و لوازم خانگی گرمایشی و پکیج که مجموعه کارخانجات لوازم خانگی کشور ما رو شامل میشن.
بله.
ما در حوزه لوازم خانگی بزرگ تقریبا کارخونه‌ای وجود نداره که تولید بالای 300 عدد در روز داشته باشه و سرمایه‌ای حداقل 100 میلیاردی زمین و تجهیزات و مواد اولیه درگیر کارش نباشه.
بله.
اگر بخوام اشاره کنم که تمام این کارخونجاتی که عرض کردم، لوازم خانگی بزرگ، کوچک و لوازم سرمایشی و پکیج،
بله،
ما تقریبا 9 تا آیتم مواد و تجهیزات مورد احتیاجمون هستش که عبارت میشه از مواد پلیمری، مواد فلزی، سیم و کابل، انواع لوله مسی، انواع مفتول هست، انواع مواد شیمیایی مثل فوم، ایزو، گاز پنتان و 134، کمپرسورها و موتورها هست، برد و سایر اقلام الکترونیکی هست، ابزارالات، ماشینالات و لوازم مصرفی. در حال حاضر متاسفانه به دلیل نوسانات بالای قیمت ارز و برخی مشکلات فرایندی داخلی متاسفانه ما داریم با بعضن 50% ظرفیت یا 30% کمتر از ظرفیت اسمیمون کار میکنیم، در صورتی که در سالهای گذشته ما این مشکلات رو نداشتیم.
بله.
که تو ادامه بحث من به اینا اشاره
میکنم. سوال اینجاست که الان شما برای یه تهیه مواد اولیتون قاعدتاً به بورس کالا مراجعه میکنید برای خرید دیگه، مثلا ورق فولادیتون رو، ورقتون رو از بورس کالا تهیه میکنید دیگه؟
ببینید ما سیستم تامین ورق از طرف فولاد مبارکه بله. که تقریبا سورس اصلی تامین ورق تو کشور برای کارخونجات لوازم خانگی هست، به صورت مچینگ بوده با شرکت‌های بزرگ.
مگه ممنوع نشده؟
ما درخواست کردیم ممنوع نشه، حالا به دلایلی که عرض میکنم خدمتتون. به خاطر اینکه سالها ما با کارشناسان فولاد و طراحان شرکت‌های لوازم خانگی جلساتی بوده، جلسات متعددی بوده، سایزهای مشخص، بعضن نوع ورقهای مشخص و حتی ورقهای رنگی مشخصی رسیدیم، همینجور در مورد برخی مواد پلیمری که این حاصل سالها کاره و مختص هر شرکته. ما توی بورس مشکلی که داریم اسم عدالت محوری داره، ولی در واقعیت ما تجربه خوبی از خریدهامون توی بورس نداشتیم.
بله.
بعضن اون زمانایی که ما احتیاج داریم مواد عرضه نمیشه، میزان موادی که عرضه میشه مناسب نیست،
گاهی قطره شکانی میکنن، قیمتو بالا نگه دارن،
قیمت بالا.
آخه مچینگ هم یه ممنوعیتی برای مچینگ ایجاد شده های منصوری. حالا نمیدونم واقعا تو مچینگ هم باز یه رانت‌های مطرح میشه که به اسم مچینگ جای دیگه ای فروخته میشه.
ما متاسفانه مشکلی که داریم و من چون در این حوزه هم در حوزه پلیمری با پتروشیمی قائد بصیر متاسفانه
خوب.
ما مشکل داریم و هم با فولاد مبارکی که با ما مچینگ کار میکنند.
بله.
متاسفانه توی تصمیم گیری یا انجمنها خیلی دخیل نشدن. انجمن لوازم خانگی با حدود 250 تولید کننده بزرگ لوازم خانگی کشور تقاضا کردیم جلساتی داشته باشیم، مورد مشورت قرار بگیره. تمام شرکت‌های بزرگ و صاحب برند و صاحب اسم در این جلسات بودند. مکانیزم کنترلی که مد نظر ارگان‌های نظارتی هست متاسفانه از کانال بورس تنها داره دیده میشه و اجرا میشه، اما بورس برای کارخونجات اون معنی که باید بده رو نمیده و ما رو محدود کرده، ظرفیتمون رو از دست دادیم. توی قسمت هزینه‌های سربار ما رو خیلی بالا برده. مثلا عرض میکنم فولاد مبارکه وقتی میاد توی بورس عرضه میکنه یه ورقی به عرض 1000 میلیمتر عرضه میکنه. بله. ST12.
بله.
من عرض 850 طراحی کرده، وقتی عرض 1000 به من داده میشه من 150 میلیمتر ورق رو تو طول 70 متر 100 متر باید پرت کنم، در صورتی که ما سالها کنار اینها قرار گرفته بودیم، اومده بودن رفته بودن، نیازهای ما رو دیده بودن، سطح کیفی ما رو دیده بودن، چه آلیاژی بزنن که ما رنگ پذیری خوبی داشته باشیم، هر کارخونه‌ای برای خودش، و رسیده بودیم به این مچینگ. و مچینگ رو الان این 250 کارخونه که تولید کنندگان اصلی هستند دارن حمایت میکنن و درخواست دارن، اما متاسفانه تو هر فرایندی خطاهایی وجود داره و دو یا سه تا شرکتی که از مچینگ سوء استفاده کردن یا خطاهایی در انجامش اتفاق افتاده نباید منجر به این بشه که،
یعنی ماده اولیه رو گرفتن تو بازار آزاد فروختن
متاسفانه. بله. یا حالا تولیدشون به اون اندازه‌ای که گفته بودن نبود.
بله.
و
بیش اظهاری کرده بودن.
بله. ضمن اینکه مچینگ برای ما چند تا مزیت بزرگ داره، من خدمتتون عرض کنم ما با فولاد مبارکه اعتباری کار میکنیم.
بله.
یعنی اعتبار سه ماهه ریالی به ما داده میشه.
درسته.
و خدمتتون عرض کنم که بعد از سه ماه ما پرداخت رو انجام میدیم، ولی وقتی ما بریم بورس از قبلش باید پرداخت رو کرده باشیم و این یه تو این شرایط فعلی که قیمت مواد اولیه به دلایل مختلف خیلی بالا رفته سرمایه در گردش بالایی رو از شرکت ها میکشه سمت بورس و خروجی نداره.
در واقع اینجا بورس برای شما میشه مثل تحریم،
دقیقا.
اگر بورس نباشه انگار LLC دارید و میتونید تجارت
بله. راحت بکن. مستقیم و اون چیزی که میخوایم رو داریم، ولی وقتی بورس باشه مجبوریم که محدود بشیم به ارزهایی که توی بورس هستش.
نقدم باید بپردازی
100%.
بسیار خب. جناب آقای کیوان گردان، مدیر کل محترم دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت معدن و تجارت، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای گردان خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به چالش رادیو اقتصاد.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی، جناب آقای راسخ، شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد و میهمانان عزیز.
خیلی متشکرم آقای گردان. مردم وقتی مراجعه میکنن به بازار لوازم خانگی، مثلا یه یخچال تهیه کنن، ظرف 15 روز یه دفعه قیمت‌ها تفاوت پیدا میکنه. خب بله، سازمان حمایت یه کف و سقف قیمتی برای لوازم خانگی تعیین کرده، در یه دوره ای درصد افزایشی اجازه بهشون داده شد از مثلا سال گذشته، امسال هم باز یه افزایش دیگری بهشون داده شد، اما به بازار که مراجعه میکنیم میبینیم هر 15 روز، 20 روز، نهایتا یک ماه نوسانات قیمت تو حوزه لوازم خانگی هم مشاهده میشه. از تولید کننده لوازم خانگی وقتی سوال میکنیم آقا چالشتون چیه، اشاره میکنن به تامین مواد اولیه ای که حالا یا باید از بورس تهیه کنیم که با وجود سرمایه در گردش بالا توانش رو نداریم و دوچار مشکل میشیم، و یا اینکه تو بازار مچینگ، مثلا اگه بخوایم ورقی بگیریم از بازار مچینگ که بورس نیست، اونجا اون عرضه لازم نمیشه، یا اون کالایی که ما میخوایم عرضه نمیشه، حالا یه عده سوء استفاده کردن و این بازار رو هم دوچار چالش کردن، حتی یه ممنوعیتی هم تو حوزه مچینگ به وجود اومد، علی حال تولید کننده هم ناراحت. تو شرایطی که بازار راکده آقای گردان عزیز و مردم واقعا توان خرید همین میزان کالاها رو هم ندارن، این نوسان قیمت و چالش تولید کننده در سالی که موسوم شده به سال جهش تولید معنیش چیه؟
ببینید، حتی این موضوعات فکر میکنم هر کدومش جداگانه باید بررسی بشه، اینا نیستش که همه اینها به هم دیگه لینک شده باشه. اولا اینکه که مچینگ رو فرمودید، تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم در رابطه با مچینگ، فولاد مبارکه طبق رویای خودش داره اعمال میکنه. یعنی ما هیچ ممنوعیتی رو به فولاد مبارکه مبنی بر این که مچینگ رو بخواد یا روش دیگه رو تعطیل کنه ندادیم.
پس ممنوعیت مچینگ برای کدوم حوزه است؟
اصلا هیچ محدودیت و ممنوعیتی نبوده، کمون که ما به صورت کارشناسی با مچینگ مخالف هستیم.
بله.
ولی تا این لحظه که خدمت شما هستیم، فولاد مبارکه داره روش‌های قبلی خودش رو کاملا ادامه میده.
چطور جلوی سوء استفاده هاش رو میگیرید آقای گردان؟ سو استفاده کسایی که میان تو مچینگ میخرن بیش از حد میکنن.
آقای نوری داشتن که مچینگ رو مبلغ مچینگ بودن، داشتن مچینگ رو در صورتی که ما مخالفیم.
بله.
در حالی که مچینگ یه حیات خلوتیه که برخی از واحدهای تولیدی رفتن اونجا دارن به راحتی مواد اولیه تامین میکنن، برخی واحدهای دیگه باید برن بذارن توی بورس که به ازای مشکل و گرفتاری برای خودشون مواد اولیه تامین.
آخه همون مچینگ هم میگن به راحتی تامین نمیشه آقای میری.
آشکار وجود داره.
درسته.
یک تعویض قرار نیستش که اگه واحد تولیدی اونجا به راحتی صورت مواد اولیه‌اش رو تامین بکنه مخالف باشه، به خاطر که عدالت برای همه به صورت سویه ایجاد بشه.
بله.
ما اینو اصلا قبول نداریم.
درسته.
و حالا داره تعیین تکلیف نهایی میشه در وزارت صنعت. ما به لحاظ کارشناسی در معاملات صنایع با مچینگ مخالف هستیم.
بله.
ولی به هر حال هر تصمیم که سلسله مراتب بالادستی ما در این رابطه بگیره انجام بدن، بعد به صراحت عرض می‌کنم تا این لحظه هیچ تغییری در روش‌های قبلی فولاد مبارکه ایجاد نشده.
بله.
هیچ مصوبه‌ای ندید، بنده مسئول دبیرخونه این موضوع هستم.
درسته.
و به صراحت اینو دارم عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. اوضاعی دیگر رو هم، بحث بازار رو مگه ممکنه بفرمایید؟ من می‌دونم که نوسانات ارزی
همونطور که بله. اشاره فرمودید.
بله.
باز اشاره داشتن که از انجمن‌ها استفاده نمیشه. نه، همچی چیزی نبوده. شاید آقای نوری تشریف نذاشتن. انجمن لوازم خانگی در افزایش قیمت، همه اعضای هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی بودن، اونجا خودشون تصمیم جمعی گرفتن و 25% در کالای لوازم خانگی افزایش قیمت وجود داشته و کسی هم اجازه نداره از اون تا زمانی که مجدد تصمیم گرفته بشه تخطی کنه، چه تولید کننده چه توزیع کننده. البته مسئولیت نظارت با موضوع و برخورد با بحث‌های گرانفروشی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستش.
بله.
ولی از اردیبهشت ماه که 25% اجازه افزایش تولید داده شده، تا الان هیچ مصوبه جدیدی نیست.
بله.
این مصوبه دقیقا به خاطر این داده شد که اگر بازرسان وزارت صنعت در مراکز توزیع حضور پیدا میکنن و ببینن خلاف این انجام شده، حتما باید برخوردهای لازم رو انجام.
یعنی آقای گردان اگر مثلا شما یه یخچال ساید داخلی رو نهایتا خرداد ماه که دیگه حالا افزایش قیمت بعد اتفاق میفته دیگه، گرفتید به قیمت مثلا 25 میلیون تومان.
بله.
الان که مثلا مهره قاعدتا نبایستی بالاتر از اون قیمت بگیرید، اما به کرات خود بنده شاهد بودم.
بله.
که در مراکز فروش حتی برچسب قیمت میخوره و اصلا اساسا از نظارت هم ترس و حراسی وجود نداره. به قیمت مثلا شاید 5 میلیون 6 میلیون بالاتر از قیمتی که اردیبهشت اعلام شده به فروش میرسه.
در سامانه 124 بارگذاری شده به خاطر اینکه مردم خدای نکرده اگر جایی بهشون داره اشخاص میشه حتما باید با سامانه 124 تماس بگیرن
بله.
و اعلام کنن این موضوع رو با اون کسی که داره گران فروشی میشه برخورد کنه. بله من ممکنه نیستم که کسایی خدای نکرده ممکنه از تلاطمات ارزی یا افزایش قیمت رو بخوان سوء استفاده کنن
بله.
ولی ما تا این لحظه که خدمت شما هستیم مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی نداشتیم.
نه اینو میدونم آقای گردان، نه اینو خبر دارم، اما نکته اینجاست که خب همونقدر که من میدونم میتونم شکایت بکنم
بله.
اون مرکز توزیع هم همین وضعیت رو داره، اونم میدونه که بالاخره ممکنه ازش شکایت بشه
بله.
اما با هیچ ترس و حراسی این قیمت رو بالا میبره و ما الان وقتی میایم به حوزه تولیدش میرسیم میبینیم که تولید کننده هم گله‌مند از این که مواد اولیه به اون نمیرسه، جایی که شما اسمش حیات خلوت میذارید
بله.
و آقای نوری معتقدن که همین مچینگی هم که شما میگید حیات خلوت به درستی کالا رو به ما عرضه نمیکنه.
اونو باید فولاد مبارکه جواب بده که
بله
در با مچین چطوری تقسیم میکنه، به کی چه میزان میده اینا همه، چون اصلا در یکی از موضوعاتی که داریم که این اصلا ما به خاطر اینکه مجموعه های تولیدی پاسخگو باشن به خصوص شرکت های فولادی با مچین مخالفیم، به خاطر اینکه وزارت صنعت نظارت داشته باشه بر نحوه توزیع
بله.
و اگر در مچین هر موضوعی هستش با توجه به دوستان هم در انجمن موافق این موضوع هستن حتما باید فولاد مبارکه بیاد جوابگوش باشه.
یعنی مچینگ نظارت بردار نیست آقای گردان؟
بله.
یعنی مچینگ نظارت بردار نیست؟
مچینگ اصلا زیر نظر وزارت صنعت نیست.
نمیدونم نظارت بردار نیست یعنی سازوکاری که نمیشه برش نظارت کرد؟
نظارتش فقط در راست قیمت‌گذاری در نحوه توزیعش، روشی که بوده و هست فعلا، روشی هست که فولاد مبارکه داره تصمیم میگیره برای موضوع. و قاعدتا هم خدمت شما هستم خودشون خواهد پاسخگوی موضوع باشم با توجه به اینکه الان هم با انجمن لوازم خانگی یه همچی بحث رو داشتن که
درسته.
به صورت همین وضعی اداره پیدا کنه، یعنی دوستان خودشون اگر موافق این وضعیت هستن خب خودشون تمایل دارن به موضوع، صورت جلسه ای رو امضا کردن و تمایل به این موضوع داشتن.
بسیار خب آقای نوری، به آقای گردان مشخصا نگاه کارشناسیشون مخالفت جدی با این روش هست، چون روشی است که حالا تو توزیعش نظارت بر نمیتابه. جناب علی میفرمایید که گرچه به تعبیری حیات خلوته اما سوء استفاده یه دی باعث شد که شما هم به عنوان یک تولید کننده با چالش مواجهید. من میخوام همه اینها رو برسونم به اون بازار، ببینم این وسط این سوء استفاده کجا داره اتفاق میفته، از سوی تولید کنندگانی که اسم تولید رو دارن خراب میکنن، از سوی مرکز توزیعی که اون به اون سود خودش قانع نیست، یا نه معتقده که ممکنه تولید کم شه و من دیگه همین کالا هم گیرم نیاد، شاید اصلا نفروشه به جای گران فروشی. بفرمایید آقای نوری.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای گردان. ایشون از زمانی که در سمت جدید هستن خدمات زیادی رو انجام دادن و ما ممنونشون هستیم. چندین جلسه هم خدمتون بودیم و همیشه جلسات خوبی بوده. من خدمت جناب گردان عرض میکنم که مچینگ برای شاید 2-3% خطا داشته و افرادی از این خطا سوء استفاده کردن، اما
2-3% با حیات خلوت فرق میکنه
دقیقاً، اما باقی افراد واقعا ما سالها کار کردیم توی قسمت آرندیمون و آرندی فولاد مبارکه جلسات متعددی داشتیم، همین اعتراض اونجا هم وجود داشت که
در... ما مشخص کردیم اونا رو
بله.
ابلاغ شده بزن.
دقیقاً که همونجا هم شما فرمودید و نتیجه جلسه این بود در حضور جناب علی آقای صادقی نیراکی معاون وزیر بودیم
بله.
قرار بر این شد که اونی که داره مالیات میده، اونی که داره ارزش افزوده بله. میده و به چرخه تولید و بودجه دولت داره کمک میکنه، خب باید از مزایاش هم استفاده کنه. اونی که واقعا توی شهرستانای دورافتاده ای هست، یه پروانه بهره برداری گرفته اسمن اما تولید نمیکنه و مواد رو میگیره و توی بازار میده، من اون روز هم عرض کردم که باید مکانیزمای نظارتی ایجاد بشه، حالا در فولاد مبارکه در قواعد بسیر و از اون کانال کنترل بشه. این که ما در حال حاضر متاسفانه تنها مکانیزمی که همیشه ارجاع داده میشیم بهش مکانیزم بورس هست و ما جناب گردان خودشون کامل مستحضر هستن چون کامل درگیر این موضوع هستن، سرمایه درگردش بسیار بالایی رو از ما میکشه داخل خودش و متاسفانه 2 سال پیش هم خاطرتون باشه رفت توی بورس، متاسفانه عرضه به اندازه، به هنگام و اون چیزی که ما میخواستیم نبود. خیلی از کارخانجات دوچار توقف شدن، مشکل خوردن و دوباره ما بخوایم این تجربه رو داشته باشیم به نظرم به مشکل بخوریم. کل کارخانجات جمع شدن، این درخواست رو از فولاد مبارکی کردن که خدمت شما بیان و این درخواست رو مطرح کنن که مچینگ اتفاق بیفته، مکانیزمای نظارتیش قوی تر و کنترلای روش بیشتر بشه.
بسیار خوب، بفهمید آقای گردان.
ببینید در رابطه با قیمت، خب اصلا موضوع مچینگ در رابطه با توزیع ورقهای فولادی هست.
بله.
به قیمت هیچ ارتباطی نداره. یعنی در مچینگ هم قیمت بر اساس مصوبات دولت، بر اساس قیمت میانگین موزون کش شده در بورس باید انجام بشه. یعنی نیستش که در مچینگ یک قیمت متفاوتی از بورس هستش، حتما اون باید باشه. فقط بحثی که هستش اینه که الان عرض کردم ما 45% از واحدهای تولیدی که ورق از مبارکه میگرفتن خدمت شما در مچینگ بودن و 55% در داخل بورس. ما این رو یه نوع تبعیض میدونیم، میگیم اگر که هر روشی اگر میخواد مچینگ باشه باید برای همه مچینگ باشه، اگر میخواد خدمت شما در بورس باشه برای همه باید باشه، یعنی یکسان باشه. این اول باشه که دو تا رویه متفاوت داشته باشیم، یه عده به راحتی مواد اولیه دریافت کنن، یه عده به سختی. پس این در اصل عدالت موضوع هستش، وگرنه در رابطه با قیمت گذاری که یک مسیر شفافی و شورای اقتصاد و سازمان عالی بورس داره برای موضوع و مصوباتی که دولت برای موضوع قیمت گذاری داره که اون تکلیفش مشخصه. یه جور دیگه اشاره میکنم در رابطه با روش ها، من در رابطه با خرید روش السی رو قبول دارم. ما موافق هستیم که فولاد مبارکه به روش السی در اختیار تولید کننده بذاره، نخواد میزان زیادی نقدینگی رو از دوستان بگیره. مبارکه هم موافق هستش، یعنی من اینو خودم صحبت کردم و از این بابت موضوعی نیست. یکی از موضوعاتی که الان در حال تنگ تکلیف همین هستش که اگه هم در داخل بورس میخوان بخرن بتونن از السی های بانکی استفاده کنن، یعنی این مغایرتی با نقدی توزیع در بورس یا در مچینگ نداره.
بله، متشکرم آقای گردان. اتفاقا چون صحبت از بورس شد و بحث السی و خرید اعتباری برای اینکه سرمایه در گردش زیادی به حوزه بورس کشیده نشه، آقای رضا حسنی سعدی سخنگوی محترم بورس کالا هم به ما پیوستند. آقای حسنی سعدی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما، امیر شنانده نزیدتون، جناب رسول مهمانان گرامی در
خیلی متشکرم. آقای حسنی سعدی، بورس کالا، خب اصلا بورسی که از ویژگی‌هاش شفافیته و اینکه به حال هر چه عرضه میشه به تعبیر آقای گردان نظارت پذیره، شفافه و جای رانت توش گرفته میشه، جلوی رانت. اما آیا نکته‌ای که آقای گردان گفتن، اولا قابلیت این هست که مواد اولیه تولید لوازم خانگی، حالا چه فولاد مبارکه باشه چه پتروشیمی ها باشن، اینها در بورس به صورت السی عرضه بشه؟ و دیگه اینکه بعضی ما تو حوزه فولاد هم بحث داشتیم که گاهی بورس میره به فولادی ها اصرار میکنه و حتی درخواست میکنه که خواهش میکنیم کالاتون رو عرضه کنید تو بورس. با قطره چکانی کردن عرضه ها بیشتر پتروشیمی ها بوده و شاید به تازگی در حوزه فولاد و بحث چالش هایی که با نوردکاران هم داشتیم مطرح شده که این عرضه ها گاهی قطره چکانی میشه. آیا به نوعی قطره چکانی کردن یا مدیریت این حوزه تو بورس امکان پذیر هست، یا اینکه نه، بورس در واقع به عنوان یک محل تلاقی خریدار و فروشنده فقط باید ناظر و شاهد این قضیه باشه؟
بله، عرض کنم در مورد اون بحث السی که فرمودید، خب ابزارهای مختلفی در بورس کالا وجود دارن برای اینکه حالا تولید کننده ها و خریداران بتونن ازش استفاده کنن و حالا خیلی ابزار مختلف هست. السی حالا یکیش هست، مثلا ابزار کشف فریوم هست که جدیدن توی یه سری مسائل پتروشیمی استفاده میشه، هایی که همه قابل بحث هست، شاید در وقت برنامه شما نگنجه بخوایم در مورد تک تک اینا صحبت کنیم. منتها فقط یکی از خصوصیات بورس همین هست که ابزارهای مختلفی رو در اختیار همه بازیگران قرار میده.
بله.
که تو ایران متاسفانه بسیاری از این ظرفیت‌ها مقفول مونده و استفاده نمیشه و اینا قابل مذاکره است. البته یه بخشش هم به این دلیل هستش که خب یه مقداری در اقتصاد ما نگاه به بورس گاهی نگاه دستوری بوده و
بله.
قیمت گذاری دستوری مانع از این میشه که برخی از این ابزارها بتونن فعال بشن، چون این باید در شرایطی باشه که صرفا عرض و تقاضا تا این کننده قیمت باشه.
دوست.
و در اون شرایط این ابزار قابلیت استفاده دارن. در مورد سوال دومتون که فرمودید که ما به عنوان بورس بتونیم فشاری روی حالا تولید کننده ها قرار بدیم که ما مثلا بیان عرضه کنن، ما به قول شما فقط میتونیم خواهش کنیم، یعنی
بله.
امکان قانونی. ما یه شرکت سهامی عام هستیم، نه تصرفی داریم در این شرکت ها و نه امکان و قدرت مدیریتی و اختیار قانونی داریم که بتونیم تو این شرکت ها توی کارشون مداخله کنیم. الان در مورد همین بحث لوازم خانگی که موضوع امروز برنامه شما هست، اینجوری که من متوجه شدم، خب عمده مصرف لوازم خانگی ورق سرد فولاد هست. ورق سرد برآوردی که ما الان انجام میدیم زیر 20% از کل تولید کشور فقط تو بورس عرضه میشه، که حالا فولاد مبارکه هست. تازه فولاد مبارکه هم همه ورق سردش رو عرضه نمیکنه. و خب توی همچین شرایطی امکان این که بخوایم روی بازار روی کشف قیمت واقعیش بتونیم نظارت کنیم به خریداران، به فروشنده ها، واقعا ممکن نیست و این از اختیار ما هم خارج هست. وزارت صنعت باید این نظارتش رو بیشتر کنه و این واحدهای تولیدی رو ملزم کنه بیان محصولاتشون رو در بورس کالا عرضه کنن.
نه آخه آقای گردان یه نکته رو اشاره فرمودن که میشود به صورت خرید اعتباری در قالب بورس خرید بشه، چون مشکل تولید کننده ما اینه که سرمایه در گردششون مکش میشه از سمت بورس و کسی
که ابزارها وجود داره.
نه ابزارها وجود داره، چرا تا حالا اتفاق نیفتاده آیه؟
خب اینها به هر حال ببینید، این استفاده از این ابزار یه مکانیزم دو طرفه هست دیگه. ما این ابزار مختلفی رو عرضه کردیم، بعضی از این ابزارها همین الانش هم فعال هست، در حال استفاده هست، منتها باید یه از اون ور تولید کننده بیاد نیازشو مطرح کنه، مذاکره کنه روی این ابزار خاصی.
آقای نوعی نکته که آقای حسن سعدی میان خیلی نکته قابل تحملیست. جناب عالی به عنوان تولید کننده واقعا نمیدونستید که میشه تو بورس این فضا رو ایجاد کرد. این ذهنیت ایجاد میشه که حتی تولید کننده که واقعا داره مواد اولیه‌اش رو به صورت مچینگ میخره هم به دنبال همون حیات خلوتی است که آقای گردان بهش گفتن. وگرنه اگر همچین ابزاری تو بورس باشه برای تامین مواد اولیه، چرا تا حالا استفاده نکرد یا دقیقا نپرسیدید؟
ببینید من سلام از
گام خدمت برای منم به وجود اومد که نکنه واقعا تولید کننده ها سوء استفاده میکنن.
درست
دو که آقای گردان
الان خدمت میگم، خدمت جناب آقای حسنی سعدی سلام عرض میکنم. ببینید همینجور که فرمودید بورس مکانیزمیه با امکانات بسیار زیاد، اما چند تا از این امکانات رو واقعا شما اومدید پایلوت کنید، اجرایی کردید و به نتیجه رسوندید؟
چند تاشو خواستید از بورس که این کار رو بکنه و نکرده؟
ببین بورس باید بیاد به ما اطلاع رسانی بکنه که آقا من این قابلیت ها رو دارم، شما میتونید استفاده کنید. این الان من دارم میگم آقا مثلا مچینگ من مشکل داره، میگن آقا بیاد مچینگ از کانال بورس انجام بدید با LC.
درست
حالا کسی این رو صحبت نکرده بود.
الان آقای گردان اشاره کردن.
الان آقای گردان
آقای حسنی سعدی هم گفتن که اینا اصلا تو بورس بوده.
نبوده. نبوده. ما از
آقای حسنی سعدی گفتید این ابزارها بوده تو بورس.
امبل نشد، ولی ابزار مختلفی رو ما در بورس کالا داریم که الان خود فعال هست. مثلا حالا ابزار کشف پریمیوم رو دوستان اگه چنده باشن الان رو محصولات پتروشیمی داره فعالیت میکنه.
رو همش نشده درسته جناب؟
بله این خب ببینید این ور باید اصلا تولید کننده موقعی که اصلا عرضه ای انجام نمیده و همون عرضه به اصطلاح ورق سرد رو عرض کردم زیر 20% داره انجام میده،
بله.
طبیعتا اصلا مراجعه ای به ما نداره، حتی تعاملی هم با ما نداره که ما حالا بخوایم در مورد این موارد مذاکره کنیم. این امکانات همه برقرار هست، ما همینجا هم اعلام میکنیم هر کدوم از دوستان مایل بودن بیان مذاکره کنن و در مورد استفاده از این ابزار، ما یه ابزار متنوعی داریم در اختیارشون قرار میدیم، میتونن استفاده کنن.
جناب حسنی سعدی خدمتتون عرض کنم که این اطلاعات و ماژول ها رو شما میدونید و تولید کننده های حالا بزرگ یا کوچیک تو صنایع بالادستی و پایین دستی، حداقل من پایین دستیش رو کامل مطمئنم، هیچ کدوم از ما از این ابزار اطلاع نداشتیم. یک دو همونی هم که اجرا شد، یعنی اومدن سامانه بهینیاب رو ثبت کردن برای ما و نیازسنجی که اتفاق افتاد نیازسنجی علمی انجام نشد. ما اعلام نیاز کردیم مثلا در مورد چند تا ماده که خدمتتون عرض کنم، GPPS 1540 تبریز پایلوت عرض میکنم خدمتتون و PP 548 و ABS 720 قائد بصیر و ABS N50 پتروشیمی تبریز. اینها اومدن به شرکت ها گفتن بیاد از بورس خرید کنید و دیگه مستقیم نمیتونید خرید کنید. چند ساله که از زمانی که اومد سهمیه تعیین شد و رفت، سهمیه ها نمیدونن به چه دلیلی طبق چه فرمولی درصد هایی کسر شد. آقای گردان کامل در جریان هستن و من مثلا اگر هفته 15 تن 1540 تبریز احتیاج داشتم، برای من 7 تن تایید شد و مکانیزم و این که من بیام دوباره درخواست بدم بیاد بازبینی بشه خیلی طولانیه و همون 7 تن من از بورس خرید میکنم، خیلی وقتا عرضه نمیشه، خیلی وقتا قیمت مناسبی ارائه نمیشه و اون 7 تنی که باقی میمونه رو من مجبورم از دلالای بازار خرید کنم تا کارخونه‌ام بچرخه، اگر نه نصف ظرفیت کارخونه